بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همگی حضار خیرین محترم. امیدوارم که انشاءالله این نشست امروز یک قدم بزرگی برای آینده برای سلامت جامعه اصفهان و مردم اصفهان، استان بزرگ اصفهان برداشته بشه. یک موضوعی هستش که ما باید ببینیم که مشکل سلامتمون چی هستش، مردم از چی میمیرن و چه چیزی بار بیماری ها رو اضافه میکنه و منجر میشه که همه هزینه های دولت و حتی خیرین، حتی وقتی برسه که به دست مردم که دیگه شاید خیلی کاری نباید بکنیم، نمیتونیم بکنیم. ما میگیم که کجا کار کنیم که این بحث زودتر به نتیجه برسه و هزینه هایی که میکنیم و خرجایی که میکنیم سوددهی بیشتری داشته باشه. ما اگر نگاه بکنیم ببینیم وضعیت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر ما چجوری هست در استان اصفهان، ببینید چاقی و اضافه وزن که هم منشأ دیابت، فشار خون، چربی خون بالا و سرطان ها هستش، یک وضعیت اینجوری داریم ما در استان. من خیلی سریع از این اطلاعات میگذرم. 2,156,768 نفر مبتلا به چاقی و اضافه وزن در بالای 18 سال در جامعه اصفهان هستند. بالای 18 سال 3,300,000 نفر تقریبا جمعیتمونه که 2,150,000 نفرشون چاقن و اضافه وزن دارن. بیش از 2/3 51.26% از کشور وضع بدتری داریم. نمودار آبی وضعیت کشور هسته. شما چون اطلاعات جمعیتی کشور رو نداشتم، عدد کشور رو در نیاوردم، ولی ما وضعیتمون این هستش. در خانوم ها قدری بدتره، ولی آقایون هم وضع بهتری ندارن نسبت به خانوم ها. یعنی خانوم ها قبلن ها خیلی چاق‌تر از آقایون بودن، ولی آقایون الان با توجه به زندگی سنتی دارن نزدیک به خانوم ها میشن. این اطلاعاتیه که خیلی سیستماتیک و دقیق و علمی تهیه شده. این برآورد ما هستش، یعنی برآوردی که باید وجود داشته باشه، نه برآورد نسبی، برآوردی که باید وجود داشته. مستعد به فشار خون 1,113,212 نفر در معرض خطر فشار خون هستند در جامعه اصفهانی، که خب فشار خونمون نسبت به کشور یه خورده وضعیت بالاتری داره، این بالای 18 سال. در اون آیتم چاقی و اضافه وزن زیر 18 سال تازه شرایط بدتری دارن در استان اصفهان. کلسترول بالا که مهمترین عامل گرفتگی عروق قلب و مشکلات سکته های قلبی و سکته های مغزی هست، که این هم بیشترین عامل سکته های قلبی و مغزی مرگ و میر در سنین پایین علل خصوص در آقایون هست، البته خانم ها هم الان دارن میرسن به پای آقایون، این هم کلسترول بالا به عنوان شایع ترین عامل، این تعداد یعنی 46% از بالای 25 سال 1,532,040 نفر کلسترول بالا در شهر در استان اصفهان وجود داره. فشار خونیایی که تحت درمان هستن که فشار خونشون کنترل شده فقط 11%. ببینید اون همه، حالا من یه خورده این ترتیب اسلایدها به هم خورده، مصرف نمک که مهمترین عامل فشار خون بالا هستش و سکته های قلبی و مغزی، از مهمترین عواملش نمک هستش که میتونیم، و کلسترول بالا هستش. 450,180 نفر فقط 5 گرم در روز یا کمتر نمک مصرف میکنن و بیشتر مردم 9 گرم مصرف میکنن. ما باید 5 گرم مصرف کنیم، داریم 9 گرم در استان اصفهان استفاده میکنیم، یعنی یه چیزی حدود 2 برابر میزانی که نیازه. ببینید آقایون دوباره بیشتر مصرف میکنن و همین، حالا آقایون یه جورایی چاقیشون هم که نزدیک خانوما بود، کلسترول بالا را اگه برگردیم تو آقایون بیشتر بود و باعث میشه که اون سکته ها بیشتر باشه. چاقی شکمی که دوباره یکی از عوامل مشکلات قلبی هستش و میگن میزان چاقی شکمی با میزان چربی های دور قلب بعضی وقتا نسبت های مستقیمی داره. 43% از افراد بالای 18 سال ما در کل، یعنی 1,157,000 نفر دچار چاقی شکمی هستن. و بعد بحث دیابت. دیابت یه بحثی هستش که شاید خیلی از عزیزان آشنا باشن با مباحثش. بحث این که ما الان اگر میخواییم واقعا سرمایه گذاری درست و مؤثری، واقعا مؤثری که برای نسل بعد از ما هم بماند و فرهنگ بشه و کار بکنیم، باید روی پر هایپرتنشن، فشار خون و پر دیابت، پیش فشار خون و پیش دیابت کار کنیم. الان 637,042 نفر قند بین 100 تا 126 دارن در اصفهان که اینها رو باید اولا پیدا کنیم. حالا خدمتتون عرض میکنم چقدرش رو پیدا کردیم با استفاده از حالا اون مبحث ما که میخواییم انشالله به کمک شما این بحث رو داشته باشیم و اون پیش فشار خونی ها رو اولا پیدا کنیم و بعد به گونه برنامه ریزی کنیم براشون با استفاده از تحرک بدنی و تغذیه که اینا رو بندازیم توی گروه سالممون. تو گروه سالممون این تعداد الان اگر به دادشون نرسیم همه دیابتی میشن. دیابت چند نفر داریم؟ 387,237 نفر در اصفهان بالای 25 سال مبتلا به دیابت وجود داره در استان اصفهان. این فشار خون اشتباه اومد اینجا، باید ببخشید عذرخواهی میکنم، باید میرفت تو اون قسمت پیش فشار خون. پیش فشار خون رو گفتیم 1,100,000 نفر و کسایی که در حال حاضر فشار خون دارن در استان اصفهان 922,553 نفر از افراد بالای 18 سال هستن. حالا سنها رو نوشتم چون مهم هستش، یه وقت با جمعیت هدف، با جمعیت هایی که داریم در جای عزیزان دیدن براشون مبهم نباشه. بالای 18 سال عرض کردم خدمتتون تو 3 میلیون خورده این نفر 920,000 نفر فشار خون بالا دارن. یک صحبتی خدمت عزیزان داشته باشم، آخرین اطلاعات انجمن قلب آمریکا اینه که یه چیزایی آقای دکتر ملک‌زاده جدیداً منتشر کردن، فشار خون الان طبیعی، اگر دوستان کسی هستن که مبتلا به فشار خون هستن، 12/8 هست عدد طلایی ما که از سکته های قلبی و مغزی جلوگیری بکنه. قبلا ما 14/9 به بالا رو فشار خون در نظر می گرفتیم، الان میگیم 12/8 نرمال، بالاتر در درجه 1 فشار خونه. قبلا 14/9 به بالا رو می گفتیم به خاطر اینکه به شدت بین از فشار 12/8 تا 14/9 به شدت سکته های قلبی مغزی از حدود 10 سال قبل تا حالا در ایران یه چیز حدود 30-40% اضافه شده. در دنیا هم همین عدد هستش، البته کشورهایی که خوب کار کردن تونستن 50% هم کاهش بدن اینو، ولی خاورمیانه این عدد به شدت افزایش پیدا کرده از نظر مرگ و میرهایی در سن در رنج فشار خون 12/8 تا 14/9. هر کدوم از عزیزان اگر عامل بیماری همراه داشته باشن یا حتی از افراد جامعه که فشارش از 12/8 بالاتر بره، حتما نیاز به داروی فشار خون پیدا میکنه و به اصطلاح اون تمهیداتی که در مورد یک فشار خونی در موردش داریم و باید اجرا بکنیم. اون چاقی و اضافه وزن بود، شیوع چاقی یعنی توده بدنی مساوی و بیشتر از 30. این خیلی عدد خطرناکیه. شاید در بین ما عده‌ای باشن که اضافه وزن داشته باشن، ولی واقعا کمتر کسی باشه که چاقی BMI توده بدنی بالای 30 داشته باشه. 834,620 نفر از افراد بالای 18 سال جامعه ایرانی چاقن، یعنی BMI توده بدنی مساوی یا بیشتر از 30 دارن، که واقعا این تو این قسمت خانم ها خیلی اختلاف دارن با آقایون. خانم ها خیلی بیشتر از آقایون این مشکل BMI بالای 30 رو دارن. خب اون عوامل خطری که از نظر فعالیت فیزیکی چه وضعی داریم با بالای 18 سال، 834,620 نفر از جامعه ما حداقل فعالیت هم ندارن. اگر فعالیتی رو که یه ذره سختگیرانه تر در نظر بگیریم، 90% جامعه بالای 18 سال ما، یعنی یه چیز حدود 2,000,000 خورده ای میشن. این یه فعالیت فیزیکی خیلی متوسط رو گفته که اینقدر، وگرنه که این بر اساس مت گفته، خرج متابولیک گفته، نه بر اساس اینکه نیم ساعت تو روز پیاده روی کنیم. اگر اونجوری بخوایم بگیم، عدد کم تحرکی ما عددش حدود 90% میشه. دکتر فرمودن BMI میشه توده بدنی، بیایم قدر رو وزن رو بر مجذور قدر بر حسب به متر تقسیم کنیم. هم نرم افزاراش هست، هم تمام گروه ها دیگه این بحث توده بدنی رو میدونن، یعنی اینکه ما نسبت به قدمون وزنمون چقدر هستش و میزان اضافه وزنمون چقدر هستش. وضعیت کنترل قندمون چجوری هستش. از بیمارایی که شناسایی کردیم 41% قندشون کنترله، از بیمارایی که شناسایی کردیم عزیزان. حالا من میرم اون 1,000,000 و اون 300,000 نفر و 900,000 نفر، اینا یکی وجود دارن در جامعه و ببینیم چقدرش رو پیدا کردیم. ببینید ما چی کار کردیم. ما از بالا به همت تحول و بالاخره تمام کشور، تمام جامعه، بحثشون بیماری های غیر واگیر، آنچه که مردم رو داره ناتوان میکنه، چه ناتوان میکنه، چه میکشه، چه میمیرن، چه زندگیاشون رو با اقتصاد خانواده ها رو به هم میزنه، روح و روانشون، بحث بیماری های غیر واگیره. به همت تحول و همه حالا خیرین در کنار برنامه های سلامت بودن، دولت، همه یه بحث وضعیت تحول رو شروع کردن. ما در یک سامانه سیبی افراد رو شروع کردیم به غربالگری، یه چیزی حدود یک سال و نیمی که داریم غربالگری میکنیم. غربالگری رو به پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت که همیشه وقتی که پیشنهادهای اون رو ما در مورد واکسیناسیون، مادران باردار، کودکان، دستور اون رو الگوی خودمون قرار دادیم، به نتایج خیلی خوبی رسیدیم. به ما سازمان جهانی بهداشت در آخرای سال 94 گفت بیاین این کار رو بکنین، دیابت رو چک بکنین، پیدا بکنین، چربی خونتون رو، فقط کلسترول رو پیدا بکنین، فشار خوناتون هم پیدا بکنین و میزان خطر سکته های قلبی و مغزی رو در افراد جامعتون در بیارین و رو اونا کار کنین. اگر میخواین زود به نتیجه برسین، اگر بخواین همه چی میزین کارتون رو شروع کنین، بگین میخوام رو همه بیماری ها کار کنم، بروندهتون اون طرف به نتیجه ای نمیرسید. در این مدت 634,591 نفر از جمعیت بالای 30 سال اصفهان رو ما خطرسنجی کردیم به همت مدیران و معاونین شبکه ها و پرسنل و اینا در سیستممون و از اینها تونستیم 29,000 بیمار دیابتی شناسایی کنیم جدید و 79,000 دیابتی قدیمی رو رجیستر کنیم، ثبت کنیم و یک بار مراقبت انجام بدیم. 23,000 رو 79,000 رو جمع کنید با هم دیگه عزیزان، 130,000 نفر. من خدمتتون عرض کردم که 360,000 تا دیابتی باید وجود داشته باشه. شما بگید در بهترین حالت 50,000 دیابتی هم در بخش های خصوصی مراکز تحقیقاتی که بیشتر تحت دیگه باغزرش که از همه بیشتر مریض داره تحت پوشش، به 10,000 نمیرسه. من از تحقیقات قدرت خودمونم 7,000 تا مریض داره پر دست پراکندم در بحث مراکز باشن، مطبع باشن. موضوع اینه که اون بقیه مریضا رو باید پیدا کنیم. در راستای که اون مریضای دیابتی رو پیدا میکنیم، ما اون پیش دیابت رو هم پیدا میکنیم و مشاوره میکنیم باهشون. خیلی متشکرم. ببینید دیابت، شیوع دیابت در افراد بالای 25 سال در جامعه ایرانی 10 و خورده، ولی در جامعه اصفهان 11.6%. 11.6% افراد بالای 25 سال بر اساس تحقیقاتی که WHO روش نظارت کرده و وزارت خونه و مورد قبول همه مجامع علمی هست، اینه پردیابت حدود 20% در افراد بالای 20 سال. پردیابت رو من اگه سامانه ی ویزیت باز بشه اینجا رو سامانش هم خدمتتون نشون میدم. اصفهان در مورد دیابت وضع بدتری از کشور داره، ولی در مورد فشار خون وضع بهتری داره. فشار خون رو در افراد بالای 18 سال اندازه گیری کردیم. سن ها خیلی مهمه، چون بعد میریم جمعیت رو در میاریم، باید مخرج کسر عدد درستی باشه. فشار خون در جامعه اصفهان 25.4%، در کشور 27.4% هستش. این بحث پیش فشار خون، که فشار خون رو تازه من این پیش فشار خون رو الگوی قبلی پیش فشار خونمون در نظر میگیریم، یه چیزی حدود فکر میکنم که باید ببینم، حفظ نیستم، پیش فشار خون رو درصدش رو خدمتتون میگم. این بحث دیابت ما یه موضوع باید که شناسایی کنیم. گفتیم از هر، همینجوری میگیم از هر 2 دیابتی یک دیابت، 19%، خب پردیابت رو شک کردم که چند گفتم، بله 19.4% پرهایپرتنشن هستن. ما در بحث این که هر دیابتی یک دونه دیابتی ناشناخته تو جامعه هستش که ما میخوایم اینا رو بشناسونیم و الان شناسایی ما اونقدر نفر هستش و حدود 600 هزار نفر پر دیابت در جامعه ما هستش که باید بشناسیم و این پر دیابتی ها رو باید یه بار آزمایش قند ازشون بگیریم ببینیم مستعنی قند خونشون بین 100 تا 126ه. بدونید عزیزان که خیلی از مردم ما حتی تحصیل کرده ها فکر میکنن که قند تا 120-125 اشکالی نداره، نمیدونن که هر یک سالی که سن آدم میره بالا نمیشه که بگیم سن نره بالا، میخوایم امید به زندگی رو ببریم بالا، یعنی اصلا ما همه این کارا رو میکنیم که افراد طول عمر بیشتری با سلامتی داشته باشن. اگه قرار باشه که ما بگیم که سن عامل خطره برای دیابت و فشار خون، ولی عامل خطریه که میخوایم با روشای دیگه عامل خطرش رو کم کنیم، وگرنه میخوایم سن رو ببریم بالا. هر یه سالی که سن ما میره بالا ممکنه امسال پر دیابتیم قندمون بین 100 تا 125، یک سال که سنمون بره بالا قندمون بره بالای 126 و دیابتی بشیم، تنها به دلیل ایجینگ. پس هرچه ما سن به دلیل افزایش سن، هرچه ما این میزان قند خونمون رو بیاریم زیر 100 در محدوده نرمال به نفعمونه و همچنین فشار خونمون رو که خیلی مهم هستش که ما روی پر دیابت کار بکنیم. در وضعیت فشار خون چقدر شناسایی کردیم؟ ما 55267 بیمار جدید رو پیدا کردیم. واقعا شاید باورتون نشه افرادی بوده از اطرافیان خود ما ها که پرسنل بهداشتی هستیم، مثلا برادر من با استفاده از همین موجی که پیش اومد وقتی اومد قندشو در سن 32-33 سالگی وقتی اومد قندشو چک کرد 400 بود بدون این که هیچ چیزی داشته باشه علامت. ما قندای حتی 700 پیدا کردیم در بیماری که اصلا خبر نداشه، یا فشار خونای 18 روی 11، همینا که سکته میکنن یه هویی و ناتوان میشن و دور از اون فوت میکنن. خب 55267 بیمار جدید پیدا کردیم و 124904 بیمار قدیمی رو ثبت کردیم. یعنی اومده گفته من فشار خون دارم، یه بار دیگه گرفتیم توصیه کردیم آموزش دادیم و فشار خونش رو ثبت کردیم. و ما باز هم تو اون بحث پر هایپرتنشن که 1,100,000 نفر بود، خیلی مهمه با آموزش اصلاح شیوه زندگی و اندازه‌گیری فشار خون به طور منظم یادش بدیم که خودشو بندازه تو زمره افراد فشار خون طبیعی که انشاءالله هرچی سنش میره بالا نتونه مبتلا به فشار خون بشه. و در مورد چربی خون که خیلی مهم هستش و الان یه بحثیه که واقعا عامل خطر هستش، 47244 بیمار جدید پیدا کردیم و 72386 تا بیمار قدیمی با چربی خون بالا پیدا کردیم که خب میدونید که واقعا اینا من اعتقادم اینه، همه کار میکنیم، همه آموزش ها رو میدیم، ولی بهانه من به پرسنل همکارا میگم بهانه جویی نکنیم که مردم انقدر گرفتارن، میگم حتی یه قرص بخورن برای چربی خون خیلی مهمه، نمیذاره رسوب کنه روی عروق قلبشون. ضمن این که تمام کارهای فعالیت فیزیکی و تغذیه با اینا رو باید مرتب آموزش بدیم و ان شاء الله باشین در کنار مردم که اینها رو رعایت بکنن. این هم هستش یه بحث غربالگریه، این آنچه که در سیستم بهداشتی الان ساری و جاری، من خدمت عزیزان میگم که میتونیم با کمک شما شتاب اینو ببریم بالا و زودتر به داد این مریضا برسیم. ما غربالگری 3 تا سرطان رو به ما ابلاغ کردن که قابل پیشگیریه، ضمن این که اون رعایت شیوه زندگی سالم، تغذیه سالم، تحرک، توانمندسازی تو زمینه کاهش استرس های روحی روانی که همون دوباره ورزش خودش این استرس ها رو کم میکنه، تغذیه سالم خودش بار استرس ها رو کمتر میکنه، اثر رو کم میکنه، اثر عوامل بد استرس رو، خودش اینها عامل پیشگیری از سرطان هستش. 3 تا سرطان به ما ابلاغ شده که داریم کاراشو میکنیم: سرطان روده بزرگ، سرطان سینه و دهانه رحم در خانم ها. دهانه رحم هنوز خیلی شروع نشده، مثلا مطالبش هم نذاشتم، ولی سرطان سینه و روده. سرطان روده در کشور ما عزیزان قبلا جز رتبه های دهم اینا بود، الان داره میشه در آقایون رتبه اول، در خانما بعد از سرطان سینه رتبه دوم، به خاطر شیوه زندگیمون، به خاطر نوع تغذیه‌مون. سرطانیه که کاملا قابل پیشگیری. من حالا خدمتتون اعدادی که کار کوچیکی که ما تا به حال کردیم و خدمتتون میگم، ما اومدیم با استفاده از یک تست رپیدی سریعی که پرسنل بهداشتی در خانه‌های بهداشت و در مراکز بهداشتی انجام میدن، یک نمونه‌ای می‌گیریم. یک تست خیلی راحت، من نمونه‌های تست‌ها رو آوردم خدمتتون اینجا. این یک محلول اون تست هستش و یک کاستی داره که این رو میدن به فرد بالای 50 سال یا زیر 50 سالی که سابقه خانوادگی داشته باشه. در تمام مراکز بهداشتی درمانی ما الان این وجود داره. این رو باز میکنه، فرد میبره تو خونه، دو سه بار تو دو سه نقطه، وقتی که اجابت مزاج کرد تو دو سه تا نقطه میزنه، میذاره. این تو آموزشش میدن کاملا. اینو یه خود تکون میده، میاره میده به پرسنل بهداشتی ما. دیگه نه آزمایشگاه میخواد نه هیچی. پرسنل بهداشتی ما اینو باز میکنه، دو قطره از اینو میندازه، یه خط داره. اگر قرمز شد میگه تست شما مثبت هستش. یعنی چی؟ یعنی دستگاه در یک جایی از دستگاه گوارش شما داره خون ریزی انجام میده به صورت خیلی مخفی. ولی شاید بعضی از عزیزان رفته باشن میگن سه بار نمونه آزمایش بیارید آزمایشگاه تا ما ببینیم این خون مخفی در مدفوعتون هست یا نه. این با یک بار انجام میشه. البته در کشورهایی که وضع مالیشون خوبه، پیشرفته تره، دو الی سه بار این تست رو برای هر فرد انجام میدن. ولی من سودهای همین یک بار خدمتتون میگم. بعد که این مثبت شد دیگه میشه طرف حسابش ما که مشاوره کنیم، بره پیش متخصص فوق گوارش بررسی بشه. در این برنامه ما تونستیم حتی سرطان‌های معده و مری خیلی خیلی پیشرس رو که هنوز هیچ علامتی نداده بودن، میدونید سرطان معده جزو کشنده ترین سرطان هاست و دیرتر از هم اصلا دستگاه گوارش دیرترین تشخیص رو تو دستگاه گوارش داریم، چون حجم بازه فضاست، این توده که سرطانی بزرگ میشه دیر فر وقتی متوجه میشه که ببنده راه رو. اینه که خیلی تونستیم از این به نتیجه برسیم. ما چه کار کردیم؟ چقدر فعالیت کردیم؟ 96638 تست رو انجام دادیم برای افراد. اینها منجر شده که حدود 7000، حالا اسلاید بعدی دارم، حدود 7000 از این تستا از این 96000 مثبت بشن. از نظر استانداردهای علمی و درصد مثبت بودن ما که حدود 10% باید باشه، 7 تا 10% باشه، عددمون هم درسته، چون ما وظیفمون رصد کنیم که مراقب سلامت ما درست کار میکنه، پرسنل ما خطا ندارن، توانمندشون کنیم، اینا رو همه رو رصد کردیم. منجر شده که از این 7000 نفر همه باید میرفتن کولونوسکوپی. 1004 تا کولونوسکوپی انجام شده که حالا باز خدمتتون میگم 35 تا سرطان در مراحل اولیه پیدا کردیم. فکر نکنید این که ما سرطان پیدا کردیم با سرطانی که من دیگه دچار به اصطلاح خونریزی واضح بشم و مشکلات روده داشته باشم و 10 کیلو کم وزن کم کنم و کم خون بشم بعد برم سرطان منو پیدا کنه، یا با این که من سالمه، به محض این که من 50 وارد 50 سالگی شدم، این تست در همه جای دنیا ها به صورت رای در کشورهایی که برنامه دارن، نه همه جای دنیا پیشرفته، این رو دارن انجام میدن کسی که وارد 50 سالگی میشه. اصلا در یه جایی مثل استرالیا این رو وقتی تولد 50 سالگی هر کسی هست براش دو تا از این تستا پست میشه، با دستورالعملش انجام میده خودش یا نتونه میره پیش پزشک خانوادهش. یعنی به این صورت رو این کار میکنن، چون خیلی خیلی به سود من الان خدمتتون میگم. در مورد سرطان سینه هم این اشتباه شده عددش، 145 سرطان سینه پیدا کردیم که حالا خدمتتون میگم. خب بذارید من برم اعداد رو بعد برمیگردم به این. ببینید 96638 تست انجام دادیم، 7874 تست مثبت شد، 8.1%، بین 7 تا 10 درصد مثبت درسته. 1004 تا کولونوسکوپی انجام دادیم، 285 تا پولیپ پیدا کردیم، 34 تا یا 35 تا سرطان. این پولیپ خیلی برای ما با ارزشه. نه تنها اون سرطان ها مهمه که تو مراحل اولیه است و میدونی سرطان کلون و رکتال کاملا اگر که دو به موقع پیدا کنیم قابل به صلاح نیمه عمر خوبی دارن، پیشگاهیش خوبه. 285 تا از 6 ماه تا 3-4 سال بعد اینا بیشترشون سرطانی میشدن. کولونوسکوپی که میکنن پولیپو در میارن میدیم به پاتولوژی. ما اینا رو همه رو پاتولوژیاشو داریم که اینها یا در مراحل اولیه دستاندازی بودن، درجاتی از بدخیمی خود این پولیپا دارن خیلی هاشون، یعنی بعد تهاجم میکنن، پولیپ میشه یه چیزی مثل یه زگی، بله چی میگن توی؟ یک زایه پوستی آویزون مثل یه زگیل توی دستگاه گوارش تو روده، این رو که گل کلمی، نه خال، نه آویزونه، اگه خال باشه که دیگه روده رو آلوده کرد، اینو میکنن با کولونوسکوپی میبرن آزمایش میکنن. اینا اکثرا درجاتی از بدخیمی دارن، اینا در نیاریم اینو دست اندازی میکنه به بافت روده و تبدیل به سرطان میشه. این 285 تا ما در آوردیم. حالا شما فکر بکنید از 1005 تا، شما فکر بکنید 7874 تا میرفتن کولونوسکوپی میکردن، حدود 3000 تا یه دیگه ما پولیپ در میآوردیم. یعنی الان ما در بیمارستان های دولتیمون تا آخر اسفند نوبت کولونوسکوپی دادن. عزیزان آقای دکتر توکسار سرکار خانم دو ابو فاضلی مدیران اصفهان 1 و 2 تشریف دارن. یعنی کولونوسکوپی 700 هزار تومنه در بخش خصوصی، بخش دولتی توانایی انجام اینا نداره. در استانی مثل اصفهان با وجود 30-35 تا فوق تخصص گوارش و دستگاه های کولونوسکوپی در کلینیک ها و مطب ها، واقعا حیف مریضا منتظر باشن. چه بسا الان کسی که ما فیتشو مثبت در آوردیم این تستشو و بعد نیاز داره به کولونوسکوپی و 6 ماه دیگه قراره بره تو الزهرا یا تو امین یا تو فیض. ده بیشتر بیمارستانا دارن همکاری میکنن، ولی اینقدر بار بیماران خودشون در بحث کولونوسکوپیای بخشاشون زیاده که واقعا اصلا توان ندارن که این رو انجام بدن برای ما. ما اگر که اینا رو کمک کنیم ان شاءالله که اینا کولونوسکوپیاشون رو از ظرفیت بخشای خصوصی انجام بدن. خیلی جالبه که ما با انجمن فوق گوارش صحبت کردیم، هر کدوم از متخصصا که الان دارن با ما همکاری میکنن، این 1004 تا شاید نصفش توسط همین کسایی که کمک کردن ما صحبت کردیم باهشون انجام شده. 200,000 تومان هر متخصصی الان داره خودش تخفیف میده و این خیلی، یعنی اونا میدونن چقدر این سود داره. یعنی با 700,000 تومان و با 450,000 تومان برای مریضای معرفی شده از طرف ما، آقای دکتر شفافی، خانم دکتر خرم، کلینیک شفا پارسه، الان یک سال و نیمه دارن انجام میدن واقعا. یعنی ولی خب بعضی وقتا مریض واقعا 50 تومان دیگه داره، 40 تومن، 100 تومن دیگه داره. واقعا اون قسمتش هم ما دیگه نمیتونیم بگیم. شاید الان نگاه بکنیم خود این انجام متخصصین فوق گوارش خودشون هر کدومشون یه خیلی بزرگ دارن میکنن، ولی دیگه بیشتر از اون در توانشون نیستش. این بحث هست که انشاءالله اگر بتونیم که چشم من دیگه خیلی نمونده انجام بدیم این بحث رو به کمک دوستان که اصلا این بحث نیست. میتونم اینجا این صحبت رو بکنم آقای دکتر؟ اگر همین که بحث مالیش رو، اگر که کسی دوست داشته باشه از عزیزان که خیر هستن کمک کنن، اصلا لازم نیست به مریض پول بدن یا به ما بدن. ما با کلینیک ها، با آقایون متخصص های گوارش صحبت کردیم، حتی پول رو به اسم مریض و با توجه ما فردی رو داریم که بره و بیاد، عزیزان پول رو اصلا برای به مریض و با مستندات مریض به حساب اون کلینیک یا مطب بریزن، اصلا وارد نیست، لازم نیست. یا اگر آقای دکتر صلاح بدونن تو خیریه سلامت امام هادی این بحث بیاد، یا به بابی براش بزرگ بشه، باز بشه. ببینید هر جراحی بیمار سرطان کولورکتال 10 میلیون تومان حداقل هزینه داره. شیمی درمانی مریض سرطان کولورکتال 20 میلیون هزینه داره. ما تست فیتو پارسال 1000 تومان می‌خریدیم اینو، الان امسال با توجه به بحث های دلار و اینا، خب مواد اولیه‌اش همه وارداتی، 1700 تومان داریم می‌خریم. ببینید برای هر، من حساب کردم اگر که ما همین 285 تایی که پیدا کردیم 50% هم از سرطان جلوگیری کرده باشیم، 4.5 میلیارد به سیستم سلامت پیشاپیش کمک، فقط هزینه های مستقیمش رو کمک کردیم. شما فکر کنید اون روحی روانی و هزینه های زندگی و از کار افتادگی، و بالاخره میدونید که سرطان روده چیه، یه کیسه میارن این جلو تو شکم کولستومی میکنن و مباحث اینجوری، و الان حدود 6000 نفر منتظر کولونوسکوپی هستن. ببینید در بهترین جاها، در بهترین کشورهای دنیا که در آمریکا اینها رایگان هستن، 50-60% مردم استقبال میکنن. ولی آقای دکتر ادیبی میفرماین ما در کشور ایران اگر که شرایط رو برای بیمارا فراهم کنیم، انشاءالله 60-70% این مریضای ما خواهند اومد برای کولونوسکوپی. من یک بحث دیابت رو خدمتتون بگم و دیگه انشاءالله تموم کنم موضوع ما. ببینید ما حدود 387 هزار بیمار دیابتی مورد انتظار داریم. ما اصلا 108 هزار تاشو شناسایی کردیم، 40%شون کنترلن. 300 هزار نفر باقی مونده دیگه که مونده، ببینید اگر ما پیدا نکنیم و کنترل نشن، ببینید هزینه های دیابت چجوری هستش. یک بیمار دیابتی این دنیا میگه، تازه کشورهایی که خیلی خوب کار میکنن، 1914.3 دلار. حالا من بیش از 100 میلیون مربوط به قبل از گرونی دلار، شما حساب کنید چقدر میشه. خب اگر که کنترل نباشه، اگر که دچار عوارض مزمن بشه، کنترل نباشه، هموگلوبین ایوانسیش بیشتر از 8.5 باشه، در سال 3788 دلار هزینه میکنه. این رو اون وریا حساب میکنن. اینقدر ما حدود 200 میلیون موقع که دلار اینقدر نبود رو حساب کردیم. اگر کنترل باشه چه اتفاقی میفته؟ کلا سالیانه 2 میلیون هزینه شه. اگر ایوانسیش حدود 7 و کمتر باشه 2 میلیونه. حالا ما برای ایوانسی، حالا اون بحثی که از دوستان، بله قند، کنترل قند 3 ماهه، اگر عزیزانی مستحضر باشن، به اصطلاح رفته باشن، حالا انشالله که نداریم، دیابتی باشن، میگن قند 3 ماهه باید چک بشه برای مریض دیابتی. قند 3 ماهه بهترین آیتم ما هست برای کنترل بیماران دیابتی. این قند ناشتا برای بیماران دیابتی اصلا قابل قبول نیست، چون قند 3 ماهه یعنی این که در طول 3 ماه کی مریض ناپرهیزی کرده، قندش رفته بالا، هموقع که میره بالا میره رو چشمش اثر میذاره، میره رو کلیهش اثر میذاره، میره رو قلبش اثر میذاره. به مریض میگیم باید این قند 3 ماهت خوب باشه، باید در طول 3 ماه آدم رعایت کنی و خوب باشی، نه اینکه روزی که میخوای بری آزمایش بدی همون روز از یکی 2 روز قبلش کم بخوری و هیچی نخوری و اینا، که قندت کنترل باشه، قند خون ناشتاد. ما برای این بحث قند 3 ماهه که یک چیز خیلی خیلی مهمی هست و خوبی هستش، از یک سال و نیم پیش 2 سال یک دستگاهی به اسم دستگاه کلاور، این هستش که حاج آقا نشون میدن، رو وارد کردیم که تست سری، یعنی الان دوستان هر کدوم دیابتی هستن یا دوست داشته باشن، ما اینجا آزمایش ازشون میگیریم، نیاز به ناشتا هم این تست نداره. این یک تستش هستش، باز میکنیم و بعضی وقتا از بعضی آزمایشگاه های ما که تستای سرومی غیر استاندارد انجام میدن این دقیق تر هم هست. همه اینا رو با دستگاه های آزمایشگاهی هم چک کردیم و چیزیه که ما این رو میبریم در خانه های بهداشت، در مراکز بهداشتی، افرادی که نمیتونن بیان یا اینکه راهشون دوره، آزمایشگاه همه این مراکز ما ندارن، براشون این تست رو انجام میدیم. این دستگاهش 3 میلیون خورده یه در شهرستان های، ببینید همینم از طرف خیرین خریداری شده، از طرف محمد هادی مال شبکه خمینی شهره که من آوردم، 3 تا دستگاه خیرین اونجا خریدن و این رو میبرن و واقعا این بحث 2 دلار 2 میلیون و از 200 میلیون هزینه برای هر فرد جلوگیری میکنیم. ضمن این که میدونید که دیابت برای خود فرد چقدر زجر داره و اونم به سیستم سلامت. برای بحث شناسایی بیماران دیابتی و چربی خون بالا، این و قبل از 3.600.700 خیرین خریدن این دستگاه رو. البته بحث تست هاش هم هستش، واقعا بحث ما فقط بحث دستگاه نیست. ببینید ما الان اینم بگم خدمتتون، بعد بحث تست ها رو بگم، یه دستگاه به این کوچیکی، اینا رو همه رو وزارت خونه به ما داده مورد تایید و از 2 سال پیش این دستگاه، 2 تا دستگاه در شهر رضا استفاده میشه و از 1.5 سال پیش این دستگاه در کل شبکه های ما. اون دستگاه چون گرون بوده، شبکه‌ای که تونستن جذب خیر کنن تونستن ازش سود بگیرن. این دستگاهی به اسم لیپید پرو، این قیمتی نداره، این خود دستگاه قیمتی نداره، 367 تومنه. این رو الان حدود 400 تا ما حدود 100 تا خریدیم، 300 تای دیگه شو در شبکه ها توسط خیرین خریداری شده. حتی ما پزشکامون توی خانه بهداشتی که هستن برای ما اینقدر یعنی چیز کردن که از این دستگاه خودشون خریدن. این دستگاه روشن میشه و قند و کلسترول رو که الان ما اون الگوی سازمان جهانی بهداشت رو اجرا میکنیم، چون موظفیم از سرمایه هامون حمایت کنیم. ما نباید کاری بکنیم که چیزی که تجربه کرده و به ما میگه، چون قبلا سودا رو ازش گرفتیم. یک تستی داره، یک نواری داره برای چرب کلسترول خون که 10 تایی هستش، یه لنست میزنن به نوک انگوش، یه قطره خون مثل دستگاه های گلوکومتر میگیرن و کلسترول خون رو اندازه گیری میکنن. یه نواری داره مثل همونا گذاشته میشه و خونده میشه کلسترول. البته این دستگاه توانایی تریگلیسیرید و HDL و LDL هم داره، ولی ما میگیم این کلسترول چربی بده و اگر کسی رو استانداردهایی که ما داریم با این دستگاه تستش مشکوک بود، دیگه کاراش میشه میره توی سیستم پزشک و انجام میشه. اینم اون قند مثل قندهای دستگاه‌های گلوکومتره. فقط یه موضوعی هستش که این تست چربی که خیلی هم با ارزشه، یه خورده گرونه. یعنی ما قند و چربی رو این تست ها یک دونه برای هر فرد هر دوتا اینو چک میکنیم، حدود 7600 تومن میخریم. حالا چه کار کنیم؟ قند و چربی رو سرومی انجام بدیم با دستگاه‌های آزمایشگاهی؟ خب ما همه رو افراد در دسترس نیستن. ما اینایی که تا به حال میتونستن بیان تو مراکز ما، تونستیم با سرومی اینا انجام بدیم. دیگه میخوایم اونایی که علل خصوص آقایون از هر فرصتی که میان استفاده کنیم و خیلی سریع با این دستگاه قند و چربیشون رو بگیریم، وارد سیستم سامانه سیبمون کنیم، بگیم شما چند درصد احتمال خطر سکته‌های قلبی مغزی خدای نکرده داری، این کارا رو بکن، برو این آزمایشا، پزشک ما بگه چه دارویی بخور، چه آزمایش تخصصی تری انجام بده. ضمن این که خب توی ما پارسال از این جمعیتی که قربالکاری کردیم 250,000 تا تست سریع انجام دادیم، بقیهش رو به وسیله آزمایشگاه، نه اینکه ما بخوایم همه رو این داشته باشیم. واقعا الان توی تهیه این تست ها دچار مشکلیم و واقعا این کمک کرده به ما که من دیگه آخرین جملاتم های دکتر، به ما کمک کرده که آقایونی که اصلا نمی اومدن تو سیستم ما و اتفاقا بیشتر از سکته های قلبی و مغزی فوت می کردن و بیشتر ما می خواهیم کمک کنیم. خانوما جای خود دارن دیگه، دوستان همه هم آقان و بزرگوارن و خیرن، آقایون هم جای خودشو دارن به عنوان مثلا ستون خانواده. الان ما از جمعیت 600,000 نفری که قربال کردیم 40% آقایون، 60% خانوما. یکی از چیزای بزرگش این وجود تست های سری در سیستم ما بوده و من خواهش میکنم که به هر طریقی که میشه آقای دکتر حیدری، جناب حاج آقا صدقی به هماهنگ بفرمایند که ما بتونیم از بحث کمک خیرین برای این چیزایی که سلامت رو بگردونیم و انشاءالله افتخار داشته باشیم که نام خیریه سلامت امام هادی، هیچ کدوم از خیریه هایی که برای سلامت کار میکنه تو عنوانش سلامت کمتر خیریه ای هست که سلامت باشه. واقعا سلامت واقعی رو اینجا میشه داد، هم برای بحث این بحث کولونوسکوپی ها و بحث خانوم ها که ما 145 تا سرطان سینه پیدا کردیم، اینها گاهن برای ماموگرافی ها و سونوگرافی هاشون دچار مشکلن و ما باز هم با پزشکا صحبت میکنیم و داریم از اونا تخفیف میگیریم، ولی این کفایت میکنه. حقیقتا هرچی ما از سیستم بهداشتی داریم ارجاع میدیم که نیازمنده، متخصصین دارن و فوق تخصصین دارن به ما تخفیف های خوبی میدن، 20%، 30%، ولی باز هم برای بقیهش واقعا این بحث هستش و من خواهش میکنم بحث کولونوسکوپی رو فراموش نفرمایید، به خاطر اینکه حیف چیزی رو که میشه الان کمک کرد و پیشگیری کرد بذاریم به 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه و 2 سال دیگه و خدای نکرده این بحثو داشته باشیم که نتونیم کاری بکنیم و بالاخره خیرین دارن تو بحث همین دیالیز این دیابتی‌ها کمک میکنن، تو بحث شیمی درمانی سرطانی‌ها کمک میکنن. 1% از اون کمک‌ها رو بیاریم برای پیشگیری ان شاءالله که هزینه‌های اونورمون کم بشه. عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر اگر که
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح شما بخیر. تشکر میکنم از سرکارم دکتر احمدیان که بحث خوبی رو امروز مطرح کردن و خیر مقدم میگم به دوستان، به ویژه به حضرت سیلانی، یکی از بزرگترین خیرینی که پیروز دعوتشون کردیم و اومدن. تشکر خانم دکتر نهید ببخشید. در جامعه هر سال و هر روز مردم میگن بار بیماری ها در اصفهان از میانگین کشوری بالاتره. مسئولینم، رئیس دانشگاه، معاون بهداشتی، معاون درمان هر سال میگن نه اینطور نیست، ما با کشور یکی هست. مثال میزنم من چند تا شغلتون، چون خودم هم علوم پزشکی هستم هم شاگرد این چند هست که فرض کن وقتی دکتر اعتمادی فر شما میبینی میگه ما 70,000 بیمار ام اس داریم در کشور که 7500 تاشون تو اصفهان. این آمار مال یه سال قبله.
11 حدود 11.5%، در حالی که جمعیت اصفهان 7% جمعیت کشوره. پس 4.5% ما بیماره امس. یا آقای دکتر اکبری که سالها معاون سلامت بود، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود، الان رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص سرطان تحقیقات انجام میده. ایشون که 500,000 بیمار سرطانی در کشور داریم، سالی 100,000 بیمار به بیماران سرطانی اضافه میشه، سالی 40,000 تا میمیره. اما در اصفهان سالها بحث قربالگری سرطان بوده. الان شما دو موردش مطرح کردید. اگر من از شما سوال کنم که چند هزار بیمار سرطانی ما در اصفهان داریم، شما نمیتونید بگید یا صلاح نمیدونید بگید، فرق نمیکنه. اما تو هر فامیلی شما برید یه بیمار سرطانی هست بلا استثناء، یعنی اگر خاله و دایی و عمو و خودمون خانواده دارید، اگر تو خانواده من نباشه تو که هست، تو خانواده آقای روحانی دو تا هست. آیا شما تایید میکنید به عنوان کارشناس نه به عنوان مدیر؟ اگه به عنوان مدیر بگم میگه نه اصفهان کم درم هست، توجیه میشه. ببخشید حالا آقای حیدری هم میشن اینجا، ما آقای حیدری به عنوان یه خیر بهشون نگاه میکنیم، حالا معاون بهداشتیشون به جای خودش. این عدد الان در حال حاضر میزان سرطان در اصفهان چقدره؟ کلا حالا سرطان روده، زن، مرد، نمیدونم هر سینه، رحم، هر جوری شما بخواید حساب کنید. و آیا در از کشور بالاتر است یا پایین تره؟ و کلن بار بیماری ها حالا هم از اصلا دیابت ها میگن اصفهان مقام دوم، یا مدیر عاملش اینجا نشسته است آقای نیلفروشان، ما مقام دوم را دارید مثلا بعد از یزد یا قزوین. شما چی میگید در این خصوص؟ ببخشید
اگر اینترنت رو بس کنن من سامانه کشوری رو نشون میدم. ببینید آیت الله زاده میخواهید بفرمایید؟ نه اون سامانه نیست که، سامانه کشور، سامانه وزارت خونه است. آقای دکتر بفرمایید.
از نظر آمار سرطان توی سرطان سرطان ریاست محترم مرکز بهداشت استان و خیرگرین محترم، در خصوص آمار سرطان که جناب فرمودید، ما در اصفهان از کشور پایین تر هستیم. ما یه مشکلی رو پیدا کردیم در یکی از شهرهای زیر 20,000 نفرمون که یه شایعه‌ای انداخته بودن که اینجا رو سرطان برد، تموم شد دیگه، تمام جمعیت اینجا سرطان گرفت. اتفاقا ما بررسی کردیم، دیگه بررسی کردیم تو اون شهر 90% بود، اصفهان 134% بود و کشور 156% بود. حالا اگه تغییر جزئی پیدا کرده باشه بازم اصفهان از کل کشور جناب میلوی پایین تر.
ببینید
جناب سرطانی، ببینید جناب میلوی، من خدمت
شما، ببینید به یه سامانه ما یه سال
35,000 تا بیمار سرطانی هست.
ببینید سالیانه ما الان تقریبا 700-800 تا سرطان روده کلورکتال ثبت میکنیم و حدود 1,100 تا سرطان سینه در زنان ثبت میکنیم. من کارشناس سرطانم، یکی دیگه از اینایی که من دارم کار میکنیم روش من حفظم. ما سالیانه یکی حدود 8,000 سرطان مورد جدید سرطان سینه در اصفهان ثبت میکنیم، ولی اینکه تعداد سرطانی های ما الان در حال حاضر چقدر هستن و من حالا اگر خواهم دکتر روانکاو تشریف آورده باشن ازشون میپرسم. یک سامانه ای داریم که حدود 20 سال پیش از این داره ثبت میشه ولی هر روز بهتر میشه، رجیستری وزارت خونه هستش. و ما این که ASR در 100,000 در سنهای مختلف متفاوته. ببینید سرطان چیزی نیست که من بگم مثل دیابت اینقدر، مثل فشار خون اینقدر.
8,000 سرطان سینه،
نه 8,000، من که بگو 8,000 سرطان کل ثبت میکنیم، کل سرطان ها 7,000 تا 8,000 تو مورد جدید. سالیانه 1,100 تا سرطان سینه حدودا در خانوما ثبت میکنیم، حدود 700-800 تا سرطان روده شایع‌ترین سرطانامونن و اینها قابل پیشگیری هستن. من اصلا یه چیز دیگه خدمت حاج آقا میرلوهی میگم، آقا هر چی که هستیم هستیم، هر چی سرطان شدن گرفتن. آقا وضع عوامل خطرمون نسبت به کشور بدتره، اینو بچسبیم که عامل پیش سرطانه. ببینید سرطان 1,000,000 سرطانیان یا 10,000 تا، اونا دیگه سرطان گرفتن. بیاییم بپردازیم به این که منی که نگرفتم چی کار کنم؟ من که الان 50 سالم شده، واقعا 50 سالم شده، برم کولونوسکوپی کنم در یه ما تصویت بگیم به خانما کولونوسکوپی کنم که اگر پولیپی وجود داره رو آماری که ترندشو دارم رو به افزایشه، ولی ایران به طور کلی از میانگین دنیا هنوز پایین تره به خاطر که خیلی صنعتی نشدیم. اصفهان باید عوامل خطرش بیشتر باشه. اگر در شهر صنعتی زندگی میکنیم اینا رو باید به جون بخریم. نمیشه که بگیم ما جداییم. اگر در شهر اگر هر کدوم از ما ماشین بر نداریم بیایم آلودگی شهر رو کم کنیم، به خودم میگم اولا خب از صنعتی در میایم هوامون پاکتر میشه. همه اینا هستش. و بحث برنامه دیابت، دیابت فرمودید دیابت ما از کشور گفتم خدمتتون ده و خورده کشور شیوع در درصد ما 11.6 ولی فشار خونمون بهتره ولی چاقیمون بدتره، کم تحرکیمون نزدیک کشوریه. کشور تهران کلان شهرم میگن، روستاهارم میگن ما اینقدر اصفهان بعد کار کردیم که روستاهامون هم شیوع دیابتمون مثل شهر شده، یعنی 11.6 در شهر، 11.4 در روستا، یعنی ما روستاییمون هم به همین مبتلا میشن. سعی کنیم که این بحثا رو داشته باشیم. حقیقتا هر کدوم از خودمون شروع کنیم، از خانواده خودمون. این آزمایشات پیشگیری رو که در جاهایی که کار کردن و تونستن سلامت رو به جامعهشون برگردونن رو اینا کار کردن، که یه خانوم 70 سالشون هم با دوچرخه از کوه میره بالا، ما انشالله مادرانمون خانومامون این حالت رو پیدا کنن، آقایونمون اینجوری بشن، بیایم روی این عوامل خطر واقعا کار کنیم. واقعا اصلا بریم تو این که آمار کجاست و چین اون آمار به چه درد ما میخوره. به درد میخوره ها برای سیاست گذارا، برای کار ما، ولی بدانید دوستان که به شدت در حال افزایش اینجور چیزا. چرا؟ چون عوامل خطرش اینه که من خدمتتون گفتم، چون چاقیم، چون اضافه وزن داریم، چون حرکت نمی کنیم و چون تغذیه ناسالم.